بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم کفایه آخوند خراسانی استاد اسماعیلی، بحث المقدمه فی احکام الوضع، اول عبارت ان قلت على هذا لم يبق فرق بین الاسم و الحرف المعنا. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که ما اولا در وضع سه نوع وضع بیشتر نداریم: وضع عام، موضوع له عام که اسم جنس ها اینجورن، وضع خاص، موضوع له خاص که اعلام اینجورن، وضع عام، موضوع له خاص، این در عالم وجود و در عالم واقع و خارج نداریم. بعضی از علما اومدن گفتن که وضع حروف، وضعشون ها موضوع له خاص و مستعمل فی خاص. مرحوم تفتازانی فرمودن که وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاص، ولی مرحوم آخون فرمودن که در حروف هم وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم عام هستش. فقط از باب تطبیق ما میایم حروف رو در جزئیات و افراد به کار میبریم با دلایلی که مطرح فرمودن. آخرین بحثی که داشتن گفتم که احتمال داره مراد کسانی که میگن موضوع لخاص یا مستعمل فی خاص جزئی ذهنی باشه که با تصور معنا شیء کلی میشه جزئی، ولی مرحوم آخون با سه دلیل فرمودن تصور جزء معنا نیست. شما اگه بگید با تصور معنای متصور میشه جزئی، باید تصور رو جزء معنا و موضوع له و معنا و مستعمل فیه بیارید، ولی تصور با سه دلیل جزء معنا نیست. دلیل آخرشون این بود که اگر تصور نسبیت، اگر تصور رابطه بودن، اگر تصور در غیر بودن جزء معنا باشه که مال حرفه، اگر تصور در غیر بودن، تصور حالت برای دیگر و چیز دیگری بودن جزء معنا باشه، تصور استقلالیت در اسما هم باید جزء معنای اسم باشه. و وقتی تصور اومد یعنی شی جزئی میشه. من وقتی یه چیز رو آوردم وجود بشتدم در عالم ذهن و عالم خارج، این میشه چی؟ میشه یک چیز جزئی و ذهن و خاص. نتیجهش این میشه که در اسماء اجناس هم به علت همین تصور وضع عام، موضوع له خاص بشه، چون وقتی من معنای تصور رو استقلالیت رو بردم جزء معنا، یعنی معنای اسمی معنای متصور مستقلنه، معنای حرفی معنای متصور غیر مستقله. پس چون تصور جزء معنا شد، در اسماء اجناس هم باید قائل بشیم بشی به این که وضع عام، موضوع لخاصه، در حالی که هیچ کس این حرف رو قبول نداره. تا اینجا بحثای دیروز بود. کسی ممکنه همین آخری رو اشکال بگیره که اگر تصور استقلالیت و تصور حالت برای غیر بودن، تصور استقلالیت در اسم ها و اسم ها، تصور حالت برای غیر بودن در حروف جزء معنای اسما و حروف نباشه، آقای صاحب کفایه لازمه این حرف اینه که معنای شروع اسمی الابتدا و شروع حرفی معنای من که حالت برای غیره هر دوشون یه چیز بشه، هر دوشون بشه به معنای شروع، و اگر هر دو بشه به معنای شروع، خب پس بین معنای اسمی و حرفی هیچ فرقی نیست، هم معنای اسمی میشه شروع، هم معنای حرفی، هر دوشون به معنای شروع هستن، چون نه شروع مستقلن که بشه معنای اسمی و نه شروع حالتن للغیر که به معنی بشه معنای حرفی، هر دوشون میشه معنای شروع. پس معنای اسم و حرف من و الابتدا میشه شروع. پس ما معنای اسم و حرفیمون یه معنا میشه، پس باید کلمه من بتونه به جای الابتدا به کار بره. مثلا ما تو جمله میگیم الابتدا، و مثلا افضل من الانتها، شروع از آخر بهتر، باید بگیم من افضل من الانتها. بشه این کلمات رو، این الفاظ رو، یعنی لفظ حرف رو جای لفظ اسم گذاشت، چون قرار شد الابتدا به معنای شروع باشه و منم به معنای شروع، در حالی که هیچ کس قبول نداره و نمیشه کلمه الابتدا و شروع به جای هم قرار بگیرن. پس معلومه که تصور جزء معناه، ما باید در هر تصور حالتا للغیر رو بیاریم در معنای هر، در مورد اس تصور چی؟ استقلالیه. مرحوم آخون میفرمایند که اسم و هر از نظر معنا مترادفن. بله حرف شما درسته، هم الابتدا مساویه با شروع، هم من معناش مساویه با شروع، اما عدم صحت استعمال هر یک از اونا به جای دیگری به خاطر شرطیه که واضع کرده. واضع یعنی کسی که الابتدا رو وضع کرده، کسی که معنای کسی که من رو وضع کرده، یعنی واضع گفته اگر معنای من به عنوان مستقل به کار رفت، اگر معنای من، یعنی اگر شروع رو به عنوان یک معنای مستقل به کار بردی، باید از اسم استفاده کنی. اگه شروع مستقل رو خواستی شما استعمال کنیم، باید از اسم استفاده کنیم، و اگر شروع حالتا للغیر رو خواستی استفاده بکنیم، باید از حرف استفاده کنیم. این که من نمیتونم اینا رو به جای هم به کار ببرم، نه این که چون معناشون با هم فرق داره، نه، معنای من معنای شروعه، معنای کلمه الابتدا هم به معنای شروعه. دلیل این که نمیتونم اینا رو به جا هم استفاده کنم اینه که واضح شرط کرده شما شروع استقلالی رو بخوای بعد از اسم استفاده کنی، شروع حالتا للغیر رو بخوای بعد از من استفاده کنی. شرط واضح مانع منه، ولی از نظر معنا هر دوشون یه معنا دارن. ان قلت علا هازا، بنابر این صفتی که گفتی، که گفتی معنای من همون شروعه، معنای لفظ ابتدا هم شروعه و هر دوشون به یک معنا هستن، لم یبق فرق، باقی نمیماند فرقی بین الاسم و الحرف و المعنا، بین اسم و حرف، اسم یعنی کلمه الابتدا، حرف یعنی کلمه من، در معنا، در معناشون که معنای هر دو میشه شروع، و لازم کون مثل کلمت من و لفظ الابتدا مترادفن، لازم میآید بودن مثل کلمه من و لفظ ابتدا مترادفن، یعنی هر دوشون به معنای شروع هستن، که صح استعمال و کل منهما فی موضع الاخر، که صحیح است استعمال هر یک از این دوتا، یعنی من و لفظ ابتدا، در جای دیگری. و ها کسا، نه تنها این من و ابتدا، و ها کسا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعه لمعانی ها، و همچنین است، یعنی مثل لفظ من است، سایر حروف با اسمایی که وضع شدن برای معانی اون حروف، در حالی که و هو این صحت استعمال کل منهما در موضع دیگری باطل به ضرورت، ضرورتاً باطله، کما هو واضح، چنان که این بطلان واضح است. اگه اینو بگی قلت و میگویم من آخوند خراسانی، الفرق بینهما، فرق بین اسم و حرف، فرق بین دوتا چیزهایی که شما گفتید متراتان اسم و حرف، انما هو این فرق فی اختصاص کل منهما به وضع، در اختصاص هر یک از این اسم و حرف هستش به یک وضع خاصی. چرا؟ حیث انه وضع، حیث ان شأن، چون که شأن چنین است وضع شده، الاسم لیراد من، اسم وضع شده برای اینکه اراده شود از اون اسم، معنا و معنای اون اسم مستقلا، به ما هو هو و فی نفسهی، به عنوان اینکه اون معنای اسم معنای اسمه و به عنوان اینکه فی نفسهی هستش. والحرف این وضع الاسم والحرف وضع شده حرف، لیراد من این عطف به اسم ها، برای اینکه اراده شود از حرف، معنا و معنای هر، لا کذالک نه به ما هو هو، نه مستقلا نه فی نفسی، بل به ما هو حالتون لغیری، بلکه به عنوان اینکه اون معنای هر حالت برای غیر اون معناست، یعنی غیر مستقل، کما مرد الاشارتو الیه، چنان که گذشت اشاره به سوی این فرق بین معنای اسم و حرف، غیر مرتبه بیش از یک مرتبه، فل اختلاف و بین الاسم و الحرف فل وز یکون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الاخر، اختلاف بین اسم و حرف در وز که واضع اسم مستقلن وز کرده و برای معنای مستقل و حرف رو غیر مستقل وز کرده برای حالتن للغه، می باشد این اختلاف موجب برای عدم جواز استعمال اسم و حرف در موضع دیگری، و این اتفقا فی ما له الوز، اگرچه متفقن اسم و حرف در اون چیزی که برای اون چیز هست وز، یعنی معنای مزون له، یعنی معنا، و قد عرفتم ما لا مزید علی، به تحقیق شناختی تو به بیانی که لا مزید علی بیشتر از اون وجود نداره، یعنی بیان کافی، من به کفایه گفته شد، به مقدار بیانی که لا مزید علی بیشتر از اون بیان وجود ندارد، یعنی همه مطلب رو گفتی. چی شناختی؟ ان مفعول عرفته، ان نحو ارادت المعنا، نوع اراده معنا که توسط واضع انجام می شود، لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیاتهی و مقوماتهی، ممکن نیست که باشد این نوع اراده معنا از خصوصیات معنا و مقومات معنا، معنا همون شروعه، منتها تصور حالتا للغیر یا تصور مستقلن جزء معنا نیست. خب از اینجا که وارد بحث معنای مستقل و غیر مستقل، یه مثال میاره مرحوم آخوند خراسانی، میگه این وضع ها تقریبا مثل وضع جملات خبری و انشایی هستن، جمله در یک تقسیم بر سه نوعه، جمله در یک تقسیم بر سه نوعه، یک جملاتی که فقط به صورت خبر استعمال میشن، مثل این که میگیم مطرت سما بارید آسمان، دو جملاتی که فقط به صورت انشاء استعمال میشن مثل اقیم و سلات انشائیه. بعضی از جملات هستند که گاهی به صورت خبر استعمال میشن و گاهی به صورت انشاء، مثل بعتو، که اگر من به خاطر بعتو یه چیزی میخوام بفروشم میشه انشائی، ولی اگر خبر از بیع سابق و گذشتم داره میدم، میگم فلان چیز رو من فروختم قبلا، میشه جمله خبری. در این قسم سوم، یعنی جملاتی که گاهی به صورت خبر استعمال میشن گاهی به صورت انشاء، دو نظریه هست. یک نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید که اختلاف این جملات که گاهی خبری گاهی انشایی هستن در صورت خبر بودن با این جملات یا در صورت انشا بودن در امری است خارج از معنا، که اون امر خارج معنا چیه؟ قصد مستعمل. یعنی به تو در هر دو جا معناش چیه؟ معنای فروختن و فروش. منتها اگر مستعمل از این به تو قصدش خبر و حکایت باشه میشه به توی خبری، و اگر قصدش ایجاد و انشاء بی باشه میشه به توی انشائی. این نظریه صاحب کفایه است. مشهور میگن اختلاف این جملات که گاهی اوقات خبری میشن گاهی اوقات انشائی در اصل و معنا هست، در اصل معنا هست. یعنی معنای به تو حکایت و معنای به توی انشائی ایجاده. مرحوم صاحب کفایه قسم اول رو قبول داره، حرف اول است. ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء ایضا کذلک، سپس بعید نیست این که باشد اختلاف در خبر، یعنی جمله خبریه، والانشاء یعنی جمله انشائیه، ایضا همچنین کذاله، یعنی مثل اختلاف اسم و هر، که معنا یکیه و قصد مستعمل میاد عوض میکنه یکی رو، میکنه انشائی یکی رو میکنه خبری. یعنی اختلافشون در اصل المعنا نیست، در قصد مستعمله. فیکون الخبر موضوعا وضع شده خبر، می باشد خبر وضع شده برای چی؟ لیستعمل فی حکایت ثبوت معناه، برای که استعمال شود خبر در حکایت، در حکایت ثبوت معنایش در موطن اون معنا، در جایگاه اون معنا. یعنی میخواد خبر بده از انجام شدن خبر در جایگاهش، و انشاء و وضع شده انشاء، و یکون الخبر موضوعا و الانشاء او عطب خبر، یعنی می باشد انشاء لیستعمل، برای اینکه استعمال شود در چی؟ فی قصد تحقق معنا و ثبوت معنا، و ان اتفقا فی مستعملا فی، اگر چه متفق باشن خبر و انشاء در معنای موضوع له. فتأمل، که مطلب ضعیف استاد ماهی در این فصل فهمیدن این حرف حرف ضعیفیه. خب بحث بعدی درباره مبهمات، درباره مبهمات مثل موصول، زمایر، اسم اشاره که نیاز داره یه چیزی معلومش کنه، موصول به وسیله بفرمایید صله، اشارات به وسیله مشارون الی، ضمیر به واسطه اون اسم ظاهری که این ضمیر بهش اشاره میکنه. در مورد مبهمات هم مثل حروف سه نظریه وجود داره. نظریه مشهور و از آن موضوع له خاص مستعمل فی خاص. مثلا هازا یکی از اسمهای اشاره است. در وضع هازا واضع زمان وضع یک معنای کلی رو به ذهن میاره به نام مفرد و مذکر، ولی هازا رو وضع میکنه برای افراد مفرد مذکر، این انسان، این کتاب. در مقام استعمال هم مستعمل اونو در افراد به کار میبره. تفتازانی گفته وضع عام، موضوع له عام، ولی مستعمل فی خاص. صاحب کفایه مثل حروف میگه وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام، منتها با انطباق. این عام میاد منطبق میشه بر افراد. سوال: منشأ تشخص و جزئیت در مبهمات چیه؟ جواب: منشأ پیدایش در جزئیت در اسم اشاره و ضمیر غائب و ضمیر متکلم اشاره، و در موصول صله، و در ضمیر مخاطب تخاطبه، و اشاره و صله و تخاطب به ترتیب از معانی اسم اشاره و ضمیر متکلم و موصول و ضمیر مخاطب خارجند. معنای انا که یک ضمیر مفرد مذکره، معنای انت هم چیه؟ مفرد مذکره. خب اینم بخونیم. پس اینا هم شدن عین چی؟ فرمایی برو. ثم انه قد انقدح مما حققنا ثم انشن به تحقیق روشن می شود از اون چیز و مطالبی که محقق کردیم، بیان کردیم اون مطالب رو که گفتیم و از در حروف عام، موضوع له عام، مستعمل فی عامه، انهو انشن یمکنن یقال، ممکن است گفته شود، ان المستعمل فی، مستعمل فی بنویسید و موضوع له، زیرش بنویسید و موضوع له، ان مستعمل فی فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر ایضا عام، در مثل اسم اشاره و ضمائر ایضا، یعنی مثل حروف عام، و ان تشخصه انما نشأ تشخص این مستعمل فی، یعنی جزئیتش در خارج چجور جزئی شده؟ انما نشأ یعنی جزء معنا نیست، نوع استعماله. انما نشأ من قبل طور استعمالها، از قبل از ناحیه نحوه استعمال، یعنی چیزی خارج از معنا هستن، جزء معنا نیستن. چرا؟ حیث ان اسماء الاشاره، چون که اسماء اشاره وضعت وضع شده، لیشاره بها، برای اینکه اشاره شود به واسطه این اسماء اشاره، الى معانی ها، به سوی معانی اسماء اشاره، و کذا بعض الزمائر، یعنی مثل اسم اشاره هستن بعضی از زمائر، ضمیر غائب که اشاره ذهنیه درش خوابیده، ضمیر متکلم که اشاره خارجیه درش خوابیده، و بعضها لیخاطب بهی، بعضی از زمائر وضع شدن برای اینکه خطاب شود به واسطه اون وضع، المعنا لغلی خاطب بهی، المعنا مخاطب قرار بگیره به واسطه اون وضع معنا، بل اشارتو که مال ضمیر بعض ضمائر بود و اسم اشاره، و تخاطب که مال مفتیز بعضی از ضمائر دیگه بود، یستدعیان تشخص، استدعاء تشخص میکنن کمال را یخبار، چون من باید با اشاره کنم به یه چیز معین و مشخص و جزئی، پس اشاره سبب جزئیت میشه. فدعوا ان المستعمل فیه فی هاز فی مثل هازا او خوبه او ایاکه، ادعای این که مستعملون فی یعنی معنا در مثل هازا که اسم اشاره هست، او هوه که ضمیر غایب هست، او یاکه که ضمیر مخاطب هست، انما هو المفرد المذکر، این که فدعوا ان المستعمل فی در مثل این ستا مفرد مذکر است که کلی هست، و تشخص این مستعمل فی انما جاء این است و جزی نیست، آمده است از قبل اشاره که امری خارج از معناست، و از قبل تخاطب که امری خارج از معناست، این نماجا از قبل اشاره یا تخاطب به واسطه این الفاظ، الیه از قبیل اشاره و تخاطب به واسطه این الفاظ، الیه به مفرد مذکر، یعنی ما به واسطه مفرد مذکر وقتی اشاره می کنیم و تخاطب می کنیم، این اشاره سبب میشه که اینا جزئی بشن، شخصی بشن. فإن الإشارة أو التخاطب، اشاره و تخاطب، لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه، نمی باشد یا به سوی شخص در که ما اشاره میکنیم به سوی، یا مع شخص، این به سوی شخص مال اسم اشاره هست، مال ضمیر غایب هست، او معه یا با اون شخص که مال تخاطب غیر مجاز مجازفته، دعوا غیر مجازفته، همچین دعوایی بکنیم میخواد بگه که اشاره و اینا جزء معنا نیستند. بیاید عبارت بکنیم، فإن الإشارة أو التخاطب، اشاره یا تخاطب، اشاره مال اسم اسماء اشاره، ضمیر غائب ضمیر متکلم، تخاطب مال ضمیر چی؟ مفرد مذکر، بفرمایید مخاطب، ضمیر مخاطب، تخاطب مال ضمیر مخاطب. فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون الا الى الشخص، مال اشاره، او معه یا با شخص، این مال چیه؟ مال شخص، مال تخاطبه، غیر مجازفته، غیر گزاف گوییه. میخواد بگه آقا معنا در همه اینا یه چیزه، اونی که سبب چیز میشه بفرمایید جزئیت میشه خارج از معناست، پس وضع آم موضوع الله یعنی معنا همون کلی هست، مستعملون فی هم عامه. پس بگیم این جزئیتی که تو خارج هست چیه؟ بگیم جزئیت به خاطر اشاره هست، به خاطر تخاطبه، و اشاره و تخاطب خارج از معنا هستن، جزء معنای انت، جزء معنای انا، جزء معنای هو نیستن. انت، انا، هو هر سه چیش به یک معناست، مفرد مذکر. هازا مال مفرد موزه، هازا، انا، انت، چیز هوه، هازا، انا، انت، هوه، هر سه تاش یه معنا دارن، مفرد مذکر کلی. منتها در ستای اول هوه، انا، بفرمایید هازا، هازا، هوه، انا اشاره هست، یعنی با اشاره جزئی میشه، در انت با تخاطب جزئی میشه، ولی اینا جزء معنا نیستن، اشاره و تخاطب خارج از معناست، معنا یک معنای کلیه. صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.